بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه نکات رو خدمت شنونده ها عرض بکنیم، یک نکته اساسی رو گفتم که حواستون باشه. ما تو بحث فرسمان خانواده بنای بر ترویج ازدواج موقت در هر شرایطی برای هر کسی رو نداریم. یعنی هم در ابتدای برنامه هم در انتهای برنامه گفتیم که کسی از صحبت‌های ما این چنین برداشت نکنه که خب حالا که این بحث مطرح شد، من با هر شرایطی که دارم اجازه ازدواج موقت دارم. نه، اون بحثی که ما طرح داریم میکنیم هدف اصلیش اینه که اون چهره منفی و سیاهی که متاسفانه ازدواج موقت در ذهن بسیاری از افراد داره با این بحث معتدل بشه. راه برای بحث‌های کارشناسانه و کاملا دقیق در راه استفاده صحیح و بی اثر منفی یا با اثر حداقل کم منفی در جامعه برای استفاده از این حکم الهی باز بشه. پس خلاصه‌شو دوباره من میگم، هدف ما اینه که این چهره معتدل بشه، این سیاهی حداقل از ذهنها پاک بشه تا جایی که کارشناسای ما بتونن به خودشون جرأت بدن، فضا رو آماده ببینن، یک بحث‌های کارشناسی دقیقی برای فرهنگسازی صحیح در مسیر ازدواج موقت انجام بدن و اجرایش بکنن.
بله.
اما اون پنج نکته‌ای که در برنامه پیش گفتیم این بود که ازدواج موقت ریشه قرآنی و روایی داره بدون هیچ تردید. روایاتش هم خوندیم، آیاتش هم در سوره نساء 24 خدمت دوستان تلاوت شد.
بله.
اما نکته دوم این بود که ازدواج موقت باز نگاه برخی ریشه قرآنی و روایی داره ولی نسخ شده. به صراحت درباره این صحبت کردیم، نظر تمام علمای شیعه بر اینه که همچین اتفاقی نیفتاده و تصریح روایات ما هم این هست که ازدواج موقت تا قیامت حلاله. این هم نکته دوم.
بله.
نکته سوم سوالی بود که طرح کردیم و اون این که به نظر شما جوانی که امکان ازدواج دائم نداره و داره به گناه میفته، اگر نخواد ازدواج موقت بکنه چه بکنه؟ بعد اینجا تأکید کردیم غرب برای پاسخگویی به نیاز غریزه جنسی اصل غریزه جنسی رو پذیرفت، ولی متاسفانه غیر دینی و شاید بهتر بشه بگیم که غیر انسانی حتی این مسئله رو مدیریت کرد، ولی به هر حال در مقابل نگاه منفی کلیسا به غریزه جنسی ایستاد. اما در نگاه دینی غریزه جنسی غریزه منفی به معنای شری نیست و باید مدیریت صحیح و عاقلانه‌ای بشه که خود دین هم این مدیریت عاقلانه رو به عهده گرفته. نکته چهارمی که گفتیم این بود که واقعا کسانی که از ترویج فرهنگ ازدواج موقت هراس دارن، آیا فکر میکنن در صورتی که این فرهنگ ترویج نشه غریزه جنسی متوقف میشه؟ یعنی آیا واقعا ما دو راه داریم؟ ازدواج موقت آری، ازدواج موقت خیر؟ یا نه، اگر ما آمدیم و در مقابل غریزه جنسی به صورت صحیحش ایستادیم، غریزه جنسی به سمت طغیان و حرام تغییر مسیر پیدا میکنه؟ که مطمئنن جواب کاملا مشخصه که در صورتی که راه حلال بسته بشه، راه حرام خود به خود باز میشه. نکته پنجم هم این بود که بسیاری از افراد تجربیات شخصی خودشون رو ملاک مخالفت با ازدواج موقت قرار میدن، در حالی که ما گفتیم تجربیات شخصی برای تشریع اصلا در نگاه شیعی جایگاهی نداره. شارع خداست و شیعه کاشف قانون میدونه خودش رو، اون چیزی رو که خدا گفته کشف میکنه و همون رو اجرا میکنه. اما
بله.
نکته ششم اینه که ما در جامعه خودمون تعداد زیادی از زنان رو داریم که به هر دلیلی از داشتن نعمت همسر محرومن. زنانی که یا جدا شدن از همسرشون و زنانی که همسرانشون از دنیا رفتن. آمار خیلی جدی است. 1000 نفر و 10000 نفر و 100000 نفر و 300-500000 نفر نیست. آمار بالای 1 میلیون رو به ما نشون میده. خب من یه سوال دارم، آیا اینها انسان هستن یا نیستن؟ آیا اینها غریزه دارند یا ندارند؟ اون کسانی که با طرح ازدواج موقت بالکل مخالف هستن آیا بر این دستن فکری کردن؟ آیا میشه این آمار قابل توجه از زنان رو توی جامعه نادیده گرفت؟ آیا تو فضای موجود جامعه میتونیم تعدد زوجات رو به این زودی طرح بکنیم؟ اصلا ما ازدواج موقت رو طرح کردیم این همه تبعات داشته و این همه مخالف، آیا واقعا میتونیم بگیم خب نه ازدواج موقت رو طرح نکنیم، بیایید تعدد زوجات رو طرح بکنیم تا این مثلا 1,000,000 از زنانی که به هر حال از همسرانشون جدا شدن یا اینکه همسرانشون از دنیا رفتن اونها هم زیر سقف به این نیازشون پاسخ داده بشه. بسیاری از این افراد به جهت شدت عفافشون نمیتونن از نیازشون حرفی به میون بیارن. ببینید ما تو تماس‌های تلفنی آقایونی داشتیم که زنگ زدن و شکوه کردن از اینکه جامعه به این نیاز توجه نمیکنه، ولی یک تماس تلفنی نداشتیم که خانومی زنگ بزنه و از این نیازش شکوه کنه به خاطر اون عفاف و اون خیشتنداری و حیایی که در خانم ها وجود داره. ولی آیا ما به عنوان یک مشاور، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان یک اصلا انسانی که در این جامعه زندگی میکنه و سنخ انسان ها رو میشناسه، نمیدونیم اینها نیازمنده به هر حال پاسخگویی به این غریزه هستن؟ کدوم آیه، کدوم روایت این افراد رو محکوم کرده به اینکه تا آخر عمر در پاسخگویی به این نیاز چشم بپوشونن و به دنبالش نباشن؟ هیچ آیه و روایتی در ابدی بر این زمینه نداریم. شاید حتی بتونیم بگیم خلافش هست، سیره اهل بیت علیهم السلام خلاف این رو میگه و اجازه نمیدادن به این راحتی کسی به اسم مثلا حالا گریز از دنیا و چشم پوشی از لذات دنیایی ازدواج رو حتی بعد از یه ازدواج دیگه بر خودش حرام بکنه یا خودش رو محروم بکنه. البته این نکته رو بنده گفتم به خاطر اینکه در بسیاری از تماس‌های تلفنی میگفتن ازدواج موقت یک حکم مردانه است و به نفع مرداست. این رو گفتم تا متوجه بشیم که نه، اینجوری نیست. ازدواج موقت برای زنها هم هست. البته یه نکته ای رو خیلی در تماس‌ها اشاره کردم و در پیامک‌ها که خب دخترها که دیگه نیستن، که به هر حال دخترها در ازدواج موقت نیازمند به اذن پدر هستن و واقعیتش هم اینه که اذن پدر الان محقق نمیشه، یا نه اصلا صلاح نیست یک دختر بره ازدواج موقت بکنه. بنده میدونم دخترها نسبت به زنان بیوه و مطلقه محدودیت بیشتری دارن، این حرفی توش نیست. وارد بحث فقهیش هم نمیشم، بحث فقهیش هم بین علماست، تو بخش زمزم احکام میشه پرسید که من بارها گفتم یکی از شاید فلسفه های یا نتایج بحث پرسمان خانواده ایجاد یه پرسش هایی برای بخش زمزم احکام باشه. اما باید به یه نکته توجه کن و اون این که فیزیولوژی جنسی مردها و زنها یک تفاوت کاملا مشخص با هم داره. بنده همین اندازه اینجا میگم، حالا کسایی که اهل فنند و روانشناسند و روانشناسی زن و مرد رو بلدن تایید میکنن که دخترها تا وقتی که ازدواج نکردن اگر زمینه تحریک قوای جنسی خودشون رو فراهم نکنن به راحتی میتونن در مقابل فشار جنسی مقاومت بکنن و زندگیشون مختل بشه، برخلاف آقا پسرها که از همون زمانی که به سن بلوغ میرسن بسیاریشون حتی اگر زمینه محرک در اطرافشون نباشه اون نوع سازوکار جنسی در وجودشون به گونه ایست که فشار جنسی رو بر اونها تحمیل میکنه. البته این به این معنا نیستش که اونها به هیچ وجه نمیتونن تحمل کنن، ولی میخوام بگم به این تفاوت توجه کنید. اون خدایی که در ازدواج موقت به قول شما برای مردها راه راحت تری رو باز کرده، که من این رو میپذیرم، ازدواج موقت برای مردها، یا بهتره بگم برای جنس مذکر از جنس مؤنث راحت تره، ولی خب فیزیولوژی جنسی اینها هم با هم دیگه
متفاوت،
تفاوت ویژه داره. نکته هفتم،
بله،
بعضی از شنوندهای محترم ما اشاره کردن که شما با این کار پسرها رو دارید به سمت ازدواج موقت سوق میدید، خب چرا دارید این کار رو میکنید؟ بنده میخوام بگم ازدواج موقت رو من فقط برای پسرهایی که ازدواج نکردند دربارش صحبت نمی کنم. بعضی از مردان متأهل هم هستن که به دلایل مختلف نمیتونن پاسخ نیاز خودشون در رابطه زناشویی بگیرن. کسی یکی از فلسفه های وجودی ازدواج موقت و تصریح علما و فقهای ما همینه که یکی از اصلی ترین فلسفه های ازدواج موقت حل شدن این مشکله. کسانی که در جایگاه یک مشاور علاوه بر مطالعات کتابخونه‌ای تحقیقات میدانی هم دارن حتما تایید میکنن. آمار هم این رو تایید میکنه که درصد قابل توجهی از مشکلات و اختلافات زندگی برمیگرده به مسائل زناشویی و برخی از این دلایل دلایلی نیستن که قابل مداوا و درمان باشه. که من نمیخوام اینجا بحث رو زیاد باز کنم، من معتقدم که این برنامه باید ادامهش بحثای کارشناسانه خیلی مفصلی باشه. خب وقتی یک مد به جهت وجود یه مشکلات این چنینی که حالا نمیخوایم اینجا بهش اشاره سریع بکنیم به گناه میفته که تو تلفن‌ها و تماس‌های ما به صراحت از این حرف به میون اومده شده،
بله،
شهر بهش اجازه داده که ازدواج موقت انجام بده. البته تجربه هم ثابت کرده که وقتی این مشکل بدون حساسیت همسر از راه ازدواج موقت حل شده، بار مشکلات زندگی هم به شدت کم شده. بنده تأکید میکنم در اینجا چون میدونم این نکته هفتم الان برای بعضی از خانوم ها دچار حساسیت میکنه. حرف بنده در نکته هفتم الان این نیستش که آقایون برن این کار رو انجام بدن، حتی اون آقایونی که مشکل دارن دقت بکنید، بنده دارم از حکم الهی دفاع میکنم. باز هم تأکید میکنم، شاید در ادامه برنامه این تأکید مجدد رو انجام بدم، برای اینکه اون چهره منفی و سیاهی که از ازدواج موقت تو ذهن برخی ها وجود داره که مانع فرهنگ سازی صحیح میشه از بین بره.
حتی بدتر از گناه،
بله، حتما از... همینجور، یعنی بعضی واقعا سیاه‌تر از گناه حسابش میکنن. بنده در همین موارد هم گاهی اوقات آقایون به مراجعه کردن مشکلاتی وجود داشته که از لحاظ طبی هم قابل حل نبوده، باز هم توصیه کردم آقایونی که دارن گوش میدن برنامه بنده رو، خواهش میکنم به این تیکه هم گوش کنن. بارها بهشون توصیه کردم که اگر این کار تو زندگی شما مشکل تولید میکنه، قوام زندگی شما رو به هم میزه، تا جایی که میتونید با روزه گرفتن، با حتما حفظ حریم نگاه، حفظ حریم ارتباط با نامحرم، مشغول کردن، خسته کردن ذهن که دربارش مفصل صحبت کردیم، نرید به این سمت، چون این کانون خانواده رو باید خوب ازش مراقبت کنید. ولی به هر حال ما میخواییم بگیم اینجا هم یکی دیگه از فلسفه های ازدواج موقت خودش رو نشون میده. اما این هم یه نکته، یعنی نکته ای که یکی دیگه از ابعاد فلسفه ازدواج موقت رو نشون میده. نکته هشتم این که بعضی ها میگن آیا شما حاضرید برای نزدیکان خودتون این پیشنهاد رو بدید؟ اولا این که ما اگر این حکم رو قبول کردیم و در شرایطی که برای نزدیکانمونم لازمه مانع انجامش شدیم، که نشان از عدم صحت حکم نداره، نشون از ضعف ایمان ما داره.
بله.
من که شارع این حکم نیستم. اگر عباسی اومده بود این حکم رو تشریع کرده بود، میشد این سوال رو ازش پرسید. شارع این حکم کسی غیر از من خداست. حالا اگر من رفتم و از این حمایت کردم ولی وقتی رسید نوبت خودم گفتم نه، این به خاطر ضعف ایمان منه. یک نکته. نکته دیگه این که بنده خیلی صراحتا اینجا عرض میکنم در برنامه پرسمان تربیتی خانواده داره صدای منم ضبط میشه، خیلی صریح میگم، اولا بنده معتقدم باید فرزندانم رو به گونه‌ای تربیت بکنم که در سنین پایین آماده ازدواج باشن. در برنامه‌های دیگه هم گفتم پسرم هم باید تو سن 18-19 سالگی آماده گرداندن یک زندگی باشه. دخترم من تو سن 14-15 سالگی مثل قدیم باید واقعا به این اندازه از رشد رسیده باشه که بتونه یک زندگی رو اداره بکنه. اگر این اتفاق الان نمیفته به خاطر تغییر شیوه‌های تربیتیه.
بله.
و الا آدم‌ها که عوض نشدن، ما نسل جدیدی از آدم ما که نیستیم، آدمای قبلی منقرض نشدن که بعد یه نسل جدیدی تولید بشه بگیم اینا جنسشون با اونا فرق داره،
از یه کره دیگه یه دنیا
اومده، از یه کره دیگه وارد نشدن که همونا هم. ولی چون شیوه تربیت عوض شده، دختر تو سن 12-13 سالگی یه بچه بغلش بود مثلا 50 سال پیش، الان تو سن مثلا 25-6 سالگیش هم هنوز میبینید آماده برای گردوندن یه زندگی نشده. پسر تو سن 20 سالگی داشت قرمه صدقه بچهش میرفت، الان تو سن 20 سالگی هنوزم بعد خیلی کارهای ابتداییش رو پدر مادرش انجام میدن. چرا؟ چون شیوه تربیتی عوض شده. صراحتا خدمتتون عرض میکنم بنده درباره بچهای خودم اولا به گونه‌ای تربیتشون میکنم به لطف خدایی که در سنین پایین آماده ازدواج بشن، دو در ازدواجشون هم سختگیری نمیکنم. اینکه میگم ضبط میشه چون اینها علیه من میشه استفاده بشه، سختگیری نمیکنم. سه، اگر به هر دلیلی امکان ازدواج دائم براشون فراهم نشد، راه خیشتنداری رو بهشون معرفی میکنن که من در نکته بعدی این رو خواهم گفت.
بله.
اما اگر ببینم فرزند من فرقی نداره، یا دختر یا پسر، داره به گناه میفته و خدا در مقابل این حلالی گذاشته و من به عنوان پدر یا مادر در مقابلش می ایستم، این اوج غیر پایبند، اوج عدم پایبندی من به شریعت الهیه که راضی باشم پسرم یا دخترم به گناه بیفته اما حکم الهی اجرا نشه. اما یه نکته دیگه هم همینجا خوبه مطرح بکنم و اون مفهوم غیرته. واقعا غیرت اینه؟ یعنی غیرت اینه که من اجازه ندم پسر یا دخترم حکم الهی رو در جای خودش، اون جایی که خدا حلال دونسته، انجام بده؟ غیرت آیا اینه؟ ما در روایاتمون داریم که مثلا در اون روایت معروف سعد، وقتی اون آیه نازل شد که اگر مردی بخواد به همسر خودش اتهام کار زشت و منافیه با عفت بزنه، باید 4 تا شاهد بیاره. بعد سعد اومد گفت یا رسول الله من این کارو نمیکنم، من زودتر از این کار خلاصه با شمشیر حساب همسرمو میرسم، چون غیرتم قبول نمیکنه برم 4 تا مرد بیارم بگم شهادت بدید که زن من مثلا فلان کارو کرده. حضرت فرمودن حرف این رو گوش کنید، انه لغیور، درسته حالا یه غیرتی داره، ولی و انا اغیر من، من غیرتم بیشتر از سعده، والله اغیر منی، خدا غیرتش بیشتر از من پیغمبره. یادمون نره این رو، این حکم رو خدایی صادر کرده که مظهر خود غیرته، غیرت جزء صفاتشه، پیغمبری از اون تبلیغ کرده که مظهر غیرت الهیه، ائمه اون رو تبلیغ کردن که مظهر غیرت الهیه، و مطمئنن اهل بیت علیهم السلام خداوند متعال غیرتش نسبت به ناموس ما بیش از ما به ناموسمونه، غیرت حقیقی، غیرتی که در مسیر احکام الهی قرار نگیره که غیرت حقیقی نیست. حالا آی برنامه اجازه بدید من اینجا یه جدال احسنی بکنم، اشکالی نداره که
بفهمید.
به من میگن تو حاضری برای نزدیکان خودت یه حکمی این چنین حکم رو صادر کنی، و اکثر اینا میگن چرا نمیاد ازدواج آسان رو تبلیغ کنی؟ ما که اولا ازدواج آسان تبلیغ کردیم، بازم میگیم اصلا قبل از این ازدواج آسان رو گفتیم،
اخری که اهداف اصلی برنامه خانواده همینه،
همین بود و اصلا یه برنامه مفصل در بارش صحبت کردیم. ولی من از خیلی از اینها میپرسم، یه جوانی آمده خواستگاری دختر شما، این جوان 20 سالشه، سال اول دانشگاه، 3 سال از دانشگاهش باقی مونده، اومده میگه پدر من چندان مالی نداره به من کمک کنه، منم 20 سالمه، 3 سال دیگه هم باید دانشگاه بخونم، 2 سالم بعد برم سربازی، اینم 5 سال برگردم بنم کارت پایان خدمت ببرم این وامو ببینم استخدام میکنن یا نمیکنن، مهریه هم نمیتونم زیاد به قبول بکنم و چون مالی ندارم، 10-14 تا سکه مهر دخترتون نهایتش بتونم بکنم، خونه ای هم ندارم که یه پولی هم ندارم پول پیش خونه بدم که مثلا بتونم خونه اجاره بکنم، شاید بتونم اون پایین شهرها یه خونه به اندازه قبر بچه بتونم برای بچه‌تون چیکار بکنم، تهیه بکنم، نهایتش میرم هم تلاش میکنم بالاخره کار تدریس خصوصی چیزی، یه پولی که بتونم برای بخور و نمیز زندگیمو تامین بکنم. یه سوال، این جوانای بهرامی الان کمن یا زیادن؟
خیلی زیادن.
پس من فرضی حرف نزدم.
بله.
چند نفر از شما حاضر دخترتون رو به این بدید؟ این واقعا چند نفر؟
تجربه عملی نشون میده که خیلی از خانواده ها نمیپذیرن،
همون خانواده هایی که مخالف ازدواج موقتن، من صحبت کردم میدانی کار کردم، همون هایی که مخالفن و همون هایی که میگن ازدواج رو آسان بکنید،
بله خودشون در عمل این کار رو نمی کنن.
پس من اگر مروج ازدواج دائم آسان هستم، خودم باید پیش قدمش بشم.
بله.
اما نکته بعدی که خیلی نکته مهمیه اینه که بنده بارها و بارها گفتم به عنوان یک نکته مستقلم بهش میپردازم، معتقدم در ابتدا باید ازدواج دائم در جامعه ما آسان بشه و رواج پیدا کنه. پدرها مادرها اینقدر سخت نگیرید.
بله.
دخترها پسرها اینقدر سخت نگیرید. من نمیدونم کدوم حرفو بزنم وقتی میگم اینقدر به مدرک گیر ندید، لیسانس است با دیپلم ازدواج کنه، عیب نداره، به هم دیگه بخونن، فهم و درکشون با هم تناسب داشته باشه، اشکال نداره. اینقدر به شغل پدر گیر ندید، اینقدر به قیافه گیر ندید، اینقدر نمیدونم به سن گیر ندید. میگن چرا این حرفا رو میزنی؟ خب اینا ازدواج آسانه دیگه. خدای بهرامی شما بودید تو این برنامه، یکی از انتقادات جدی که به بنده شده تو این برنامه سر همین آسانگیریاست.
بله.
که چرا شما اینقدر دارید آسون میگیرید ازدواج رو؟ دخترها پسرها آسون بگیرید، انقدر گیر ندید. من باز 10 بار و 100 بار و 1000 بار دیگه میگم ازدواج دائم تو جامعه ما باید آسان بشه و راهکار اصلی ازدواج دائمه. درست شد؟
بله.
اما اگر نشد، اگر نشد بازم توصیه میکنم از اینجا با همین اینجا دیگه نمیشه داد کشید های برنامه، ولی با صدای بلند که به همه برسه میگم افاف افاف افاف، خیشتنداری خیشتنداری خیشتنداری. مراقب نگاهتون باشید، مراقب ارتباطتون با نامحرم باشید، مراقب چیزایی که میخونید میشنوید باشید 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 تا ازدواج دائم براتون تأمین بشه. اگه نشود، یکی من میگه میگه من الان دارم به گناه میافتم، نه من، خدا چی میگه؟ میگه خب برو اگر میتونی ازدواج موقت کن، من چیزی خیر از این نمیدم. من میخوام ببینم با این حرف کی مخالفه. یعنی واقعا تو اون نظرسنجی که تأکید کردم حتما از صحبتهای من یه نظرسنجی بشه ببینم با کجای حرفهای من مشکل وجود داره. اصلی ترین نکته ای که من تو این چند تا نکته خدمت شنوندای محترم اصلا همین نکته است که شاید خلاصه چکیده حرفهای بنده باشه. این حرف هم حرف بنده نیست. من خواهش میکنم از اهل مطالعه کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری رو حتما مطالعه بکنن. دو تا بحثیشون درباره ازدواج موقت داره. من آماده کرده بودم که بخونم ولی مطمئنم که فرصت کم میارم. به همین دلیل این حرفی که بنده زدم صراحتا حرف شهید مطهری به عنوان یک
متفکری
که مورد تایید امام و مقام معظم رهبری به عنوان صاحب نظر صائب و درست در زمینه مسائل اساسی اسلام که ایشون هم همین حرف رو میزنن و اتفاقا من معتقدم اگر حرف شهید مطهری یه مقدار دقیق تر طرح بشه اتفاقا شاید خیلی بازتر از این چیزی هم که من گفتم مطرح کرده باشم که اگر فرصت بود شاید در ادامه برنامه یه موقعی این رو این متن رو خوندن، چون خیلی متن جالبیه ولی شاید فرصت نشه من تمام نکته هام رو بیان بکنم. خب خیلی خلاصه خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم که ازدواج موقت ریشه قرآنی و روایی داره.
بله.
این حکم قرآنی و روایی نسخ نشده، به اجماع علمای شیعه و تا روز قیامت ادامه داره.
بله.
نکته بعدی این که ما میگوییم جوانی که امکان ازدواج دائم ندارد نباید با غریزه جنسیش به صورت منفی برخورد بشه و اون رو سیاه بدونیم، غریزه جنسی رو هیچ شر بدونیم. نه خیر، اسلام غریزه جنسی رو شر معرفی نکرده، یک عاملی در مسیر رشد و تعالی انسان معرفی کرده در صورتی که به صورت الهی و خدایی مدیریت بشه، برخلاف نظر کلیسا که خیلی به غریزه جنسی پست نگاه میکنه. نکته بعدی این که گفتیم فکر نکنیم اگر راه حلال رو بستیم راه حرام هم بسته میشه. بستن راه حلال به معنای باز کردن راه حرامه. تجربیات شخصی رو مبنای قضاوت درباره ازدواج موقت قرار ندیم که این با فرهنگ شیعی مخالفه.
دانه.
یه نگاه و توجهی به تعداد کثیری از زنانی که همسر خودشون رو به هر دلیلی از دست دادن و از نعمت پاسخگویی به غریزه جنسی محروم شدن هم داشته باشیم، یه راهکاری برای اونها معرفی کنیم.
بله.
نکته هفتم این که مردانی که به هر دلیلی در زندگی خودشون دچار مشکلن در پاسخگویی به غریزه جنسی هم یک طرف قضیه هستن که باید برای اونها هم راهی پیدا کرد. نکته بعد این که غیرت کاذب به این معنا که اگر شما باشید و دختر خودتون یا نزدیکان خودتون آیا این رو تشریع میکنید تجویز میکنید یا نه، این رو هم ملاک قضاوت قرار ندیم. قضاوت درباره این حکم با توجه به این باید انجام بگیره که شارع این حکم خداییست که غیرت یکی از صفات اوست. و نکته بعدی هم که نکته نهم ما بود این بود که ما ازدواج موقت رو به عنوان اولین راه توصیه نکردیم. ازدواج دائم یه 100 تا ازدواج دائم دیگه هم بهش اضافه میکنیم.
بله.
خیشتنداری بازم یه 100 تا خیشتنداری. حالا اگر طرف داره به گناه میفته نمیتونه خیشتنداری کنه و نمیتونه ازدواج بکنه، اینجا ازدواج موقت رو ما تو این فضا میتونیم توصیه بکنیم. نکته دهمی که باید خدمت شنوندای محترم عرض بکنم اینه که بنده دغدغه کسانی رو که نگران آفات و تبعات ترویج ازدواج موقت هستن رو به خوبی درک میکنم و شاید بهتر از خیلی از اونها، چون تو متن جامعه دارم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنم با تجربه فضای مشاوره‌ای که باش درگیرم.
بله.
اما راهی که بعضی از این افراد برای مقابله با این آفات در پیش گرفتن رو نمیتونم بپذیرم، چون این افراد برای حل این مسئله صورت مسئله رو پاک کردن. پاک کردن صورت این مسئله دو تا مشکل بزرگ رو در پی خواهد داشت. یک، وقتی شما راه حلال رو باز بستید، به صورت طبیعی قبلا هم گفتیم راه حرام رو باز میکنید، همه این افراد که این اندازه ایمانشون قوی نیستش که تا مهیا شدن فرصت حلال چشم از حرام ببندن. شما هم به هر حال دوروبرتون شاهد ارتباطهای نامشروعی که به هر حال دیدید یا شنیدید هستید. البته ارتباط نامشروع منظور ارتباط آنچنانی هم نیست، همین دوستی های آنچنانی، ارتباط های به اسم دوستی خب نامشروعه دیگه، یعنی شرعی که اجازه این ارتباط ها رو نده. دومین تبعات پاک کردن صورت مسئله اینه که کسانی که رو به این کار حلال میارن، از اونجایی که کاملا مخفیانه و سری این رو انجام میدن، از نعمت یک مشاوره حداقلی محروم میشن. مطمئنن همونجوری که ازدواج دائم نیازمنده به مشاوره است، بنده معتقدم ازدواج موقت چندین برابر نیازمندیش به مشاوره چیه؟
بیشتره. بله.
ولی چون فضای بسیار مخوفیه نسبت به بحث ازدواج موقت، از هر 100 نفر 1000 نفر شاید یک نفر به خودش اجازه بده بیاد درباره ازدواج موقت مشاوره کنه، که این هم معمولا آقایون هستن و اجازه میدن به خودشون بیان مشاوره بدن. خانوم ها که به شدت کمتر از آقایون حاضر میشن تن به مشاوره بدن، به خاطر همین تصویر اشتباه. اگر قبح اصل ازدواج موقت رو برای خودمون حل بکنیم، تازه میتونیم در مسیر فرهنگ سازی برای این حلال الهی قدم برداریم. تو مسیر فرهنگ سازی هم میتونیم نهادی رو عهده‌دار این کار بکنیم. مثلا واقعا نهاد لازمی، نهاد جدیدی هم تأسیس بشه. ما این همه مشاور تو سطح شهرها داریم، به هر حال بزرگترهایی رو توی فامیل، توی مدرسه، تو دانشگاه داریم که پختگی لازم رو دارن برای مشاوره، میتونن در این زمینه راهنمایی هایی رو به مخاطبینشون ارائه بدن که از تبعات این مسئله پیشگیری بکنه. شاید جالب باشه برای شما، بنده که حاضر شدم بیام دو تا برنامه درباره ازدواج موقت صحبت بکنم، شاید به تعداد انگشتای یک دستم هم توی این عمر مشاوره، این تو مشاوره هام تجویز نکردم ازدواج موقت رو.
بله.
چرا؟ به خاطر همین نگرانیایی که شما دارید. یعنی دیدم اگر این بنده خدا بره ازدواج موقت بکنه، خانواده‌اش از هم میپاشه. دیدم این جوان اگر با این شرایطی که داره بره ازدواج موقت کنه، ممکنه بعدها که نتونه ازدواج موقت کنه بیشتر به گناه بیفته، چون شرایط جامعه ما مهیا نیست برای اینکه هر وقتی که خواست ازدواج موقت بکنه.
بله.
اما خب اگر این مشاوره نمی اومد و میرفت سر خود این کار رو میکرد، ممکن بود به همون تبعاتی دچار بشه که شما نگرانش بودید. پس نکته دهم هم این که فرهنگ سازی برای این کار راه مقابله با اون آفاتیه که شما نگرانش هستید، نه پاک کردن صورت مسئله. اما نکته 11، خیلی ها نگران اینن که اگر یه هم امر این چنینی تو جامعه ما جا بیفته، طعنه دشمنان دین رو به دنبال میاره و جامعه ایرانی رو منزوی میکنه. واقعا مایه تعجبه. دشمنان ما با نهایت افتخار اموری رو تو رسانه هاشون تبلیغ میکنن که تو حیوان ها مرسوم نیست. های بهرامی، شما وزیر امور خارجه آلمان رو همین چند وقت پیش شنیدید، وزیر امور خارجه آلمان که دستگاه دیپلماسی کشور پیشرفته اروپایی رو در دست داره، به صراحت تو رسانه ها ازدواجش رو با یک مرد، این آقای مرده،
بله،
ازدواجش رو با یک مرد اعلام کرد و ثبت کرد، از صدر اعظم آلمان گرفته تا مسئولین پایین دست به او تبریک گفتن و رو تو رسانه ها پخش شد. جست کاملا روشن فکرانن به خودشون میگن ذره ای هم خجالت نمیکشن که امری که تو حیوان ها مرسوم نیست به صورت رسمی در رسانه ها تبلیغ میکنن، با کلاس ترین و با پرستیژ ترین و نمیدونم چه اسمی بذارم، مسئولینشون هم به این کار اقدام میکنن و پنهان که نمیکنن هیچی، برای هم پیام تبریک صادر میکنن. اون موقع ما میایم نگران طعنه اینهایی هستیم که از فرهنگ انسانی هم محروم هستن و برای تبلیغ فرهنگ حیوانیشون جست آزادی طلبانه میگیرن و اصلا هم خجالت نمیکشن. ببینید ما نگران کیا هستیم؟ نگران کسایی هستیم که با اصل اسلام مشکل دارن. بیاید این نگرانی از یه زاویه دیگه بررسی بکنیم. بنده به عنوان یک مشاور در امور خانواده و جوانها سالهاست مشغول کار میدانی هستم، بدون هیچ تردید میگم پدرها، مادرها، خانمها، آقایون تو شبیخون فرنگی یا همون جنگ نرمی که سالهاست قربلای ما آغاز کرده، یکی از اصلی ترین اهداف راهبردی کانون خانواده است.
بله
اونها میدونن اگر بتونن کانون خانواده را هم بپاشن به تمام نقاط استراتژیک جامعه ایرانی میتونن دست پیدا بکنن. تو این بین یکی از اصلی ترین راهکارهای اونا ترویج فساد تو جامعه و از بین بردن قبح فساده. اونا میدونن اگر بتونن جوان ایرانی رو به گناه آلوده کنن میتونن بر فکرش بر دلش مسلط بشن. حالا یه سوال، اگه بپذیریم که ازدواج موقت راهکار دینی برای کنترل غرایز جنسیه که ما این رو میگیم، اگر بپذیریم که دین ازدواج موقت رو گذاشته تا کسی از راه حرام و فساد خودش رو ارضا نکنه، به نظر شما داد و هوار غربی ها سر ازدواج موقت چه معنایی داره؟ آیا به این معنا نیستش که ازدواج موقت یک مانع بزرگ و سر راه ترویج فساد از طرف اونهاست؟ آیا این داده هوارها به این معنا نیستش که ازدواج موقت یک مانع بر سر به کرسی نشستن نیات و پلید شیطانی اونهاست؟ مگه ازدواج موقت چیه؟ اسلام میگه عهد و پیمان زناشویی که بین یه زن و مرد بسته میشه دو حالت داره، یکی دائمه دیگه یکی موقت. اگه عقدی که بین این دو نفر بسته میشه زمان معینی نداشته باشه و دو نفر قصدشون از این عقد این باشه که همیشه زن و شوهر هم باشن، میشه ازدواج دائم. و اگر این دو قصد داشته باشن که این پیمان نبره مدت معینی در بین اونها وجود داشته باشه، بهش میگن ازدواج موقت. همونطور که تو ازدواج دائم زن اجازه نداره همسر دیگری رو انتخاب بکنه، تو ازدواج موقت هم زن حق نداره تا وقتی که با این در عقد این مرد یا در عده این مرد با مرد دیگری ارتباط داشته باشه. اگر این جوون از همین غربی که این اندازه به ازدواج موقت ما میتازه به ازدواج موقت ما میتازه بپرسه که آیا این ارتباطی که من مثلا با این دختر خانم دارم یا با این خانم دارم، با این مرد بپرسه من ارتباطی که با این آقا دارم اگر بدون عقد باشه به نام دوستی خوبه یا بده، بدون تردید غرب به اون میگه بله. در همین کشور ما برخی از روانشناسایی که با مبانی غربی به مردم بیچاره مشاوره میدن، به صراحت تمام پیشنهاد دوستی خیابونی به جوانها میدن. اگه از همین قبل بپرسی که من به جنس موافقم تمایل دارم، آیا میتونم رابطه خودم رو با جنس موافق در حد آنچنانی داشته باشم، غرب میگه اگر تمایل داری اشکالی نداره. اگر دختری از همین غرب شیطانی بپرسه که در یک زمان میتونم با چند پسر ارتباط داشته باشم، اونا میگن اشکالی نداره، اتفاقا نشون دهنده اوج قوت روابط عمومی توه. آیا اینا فقط با همین الفاظ و صیغه عقد مشکل دارن؟ مطمئن باشید اگر به این غرب میگفتید که ما میخوایم صیغه بخونیم بین این دو نفر، عقد رو جاری کنیم، ولی حد و حدود براش نمیگذاریم. دختر سی عقد موقت یا خانومی عقد موقت با این مرد باشه، با هر کسی دیگه هم باشه، مطمئن باشید غرب مخالفت نمیکنه، چون همون میشد. اینکه بعضیا به اشتباه دارن میگن ازدواج موقت عبارت دیگری از اون روابط نامشروع، به خاطر ناآشناییشون با اصل ازدواج موقته. یه مقدار از این زاویه نگاه بکنیم. اتفاقا اگر غرب داره داد و هوار میکنه ازدواج موقت رو یک حکم ارتجاعی میدونه، اتفاقا من میگم که این نشون دهنده اینه که ازدواج موقت واقعا درسته و یک مانع بزرگ بر سر نیات پلید شیطانی اونهاست.
بله.
بنده فکر نمی کنم غرب با ازدواج موقت به معنای خواندن این چند تا عبارت مشکل داشته باشه، با اون حد و حدودی که درست میکنه و با اون خیشتنداری که درست میکنه، با اون آثار ازدواج موقت که مانع سر راه اونهاست مشکل داره. پس در بعضی از تلفن ها هم که پخش شد بود که نگرانن خارجی ها چی میگن ما اگه این کارو بکنیم. من اصلا میگم یک گوش در و یک گوش دروازه، خارجی ها هر چی میخوان بگن بگن، اونها برن اول خانواده از هم پاشیده خودشون رو درست بکنن که حتی دختر در خانواده غربی از ناحیه پدر و برادرش امنیت جنسی نداره. ما نگران اونها باشیم که چی میگن، هر چی میخوان بگن، همیشه بر سر اسلام تاختن، حالا هم بتازن. اما نکته پایانی بنده یک سوال جدی است.
بله
و اون این که چرا ما به اندازه‌ای که روی ازدواج موقت حساسیت داریم رو ارتباطای نامشروع حساس نیستیم.
واقعا سوال مهمی است.
من آیه بهرامی اینجا نمیخوام، حالا شاید بعضی ها تماس هم گرفته بودن میگفتن تو این برنامه تو خیلی هیجانی داری حرف میزنی و خلاصه، این هیجان نیست واقعا درده. بیایم بپرسیم از خودمون. من خیلی عذر میخوام از شنونده هایی که اینجا یه مقدار بی پرده صحبت میکنم، ولی بپذیریم برخی از ما روابط نامشروعی که بین دختر و پسرها تو جامعهمون رواج داره رو پذیرفتیم. بعضی از ماها میگیم دیگه خب حالا دیگه جوونن دیگه، تو دانشگاه دختر و پسر با هم میگن، میخندن، قرار میذارن، بعد میگه خب حالا جوونن، هم کلاسی هم، همکار خانم، همکار آقا با هم دیگه میگن، میخندن، اصلا چندان دردمون نمیگیره یا حداقل به این اندازه دردمون نمیگیره. آیا واقعا این ارتباطهای نامشروعی، دوستیهای خیابونی، دانشگاهی، اداری که نشون از یک انحراف روحی داره، اینها نباید این اندازه برای ما درد تولید کنه؟ و واقعا انقدر تولید کرده که تا بحث ازدواج موقت تر میشه انقدر حساسیت ها برانگیخته میشه که گاهی اوقات توی این تلفن ها بود و من حسد میخورم، چون گفتم میخوام درد دل بکنم. فقط این نکته رو میگم که بعضیا گفتن شما با این بحثتون دارید حیا رو از جامعه ما میبرید. این واقعا حیا از بین بردن، یعنی حکم الهی رو، حکم خدا رو بیان کردن حیا رو از بین بردنه. فکر میکنم اگر ما مبنا رو خدا قرار بدیم، نه احساسات شخصی، نه سلایق شخصی، حکم خیلی واضح و مشخصه. اما در این پایان کاملا تأکید میکنم و تأکید چند باره که تمام بحث ما در این دو برنامه این بود که حکم الهی رو نسبت بهش بدبین نباشیم و سیاه نبینیم. انشاءالله راه برای کارشناسان اون باز بشه تا بتونن در مسیر فرهنگ سازی صحیح این حکم الهی قدم بردارند و فکر کنند.